Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dər Şehirli Şişimin cələsi əz məcalisi təfsir-i Qur'an-ı Kerim. Residim bi ayeyi 113 Es-Sure-i Bakare. Ayeyi ki daran Allah-u Teala mi fərmad ve qalatil yehudu leysetil nasara ala şeyin ve qalatil nasara leysetil yehudu ala şeyin ve hum yetlunel kitab. در این آیه الله متعال می فرماید که یهود به نصارا یا در مورد نصارا گفتند که نصارا هیچ ارزش و هیچ اعتبار دینی ندارند. قالت الیهود لیست النصارا علی شی، به این معنی که آنها در گمراهی هستند و هیچ نصیب و بهره ای از هدایت نیافتند و سرنوشت آنها جهنم خواهد بود. و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، و نصارا که امروزه به آنها برخی ها مسیحیان میگویند هم همین حرف رو در مورد یهود زدند که یهودی ها هیچ بهره ای از هدایت نبرده و در گمراهی به سر میبرند و عاقبت آنها جهنم خواهد بود. و هم یتلون الکتاب، و این در صورتی که هر دو گروه به دست آنها کتاب هایی است که آن را میخوانند. به دست یهود تورات و به دست نصارا انجیل بود. با این وجود که کتاب آسمانی بر آنها نازل شده بود و در این کتاب، در هر دو کتاب، از اختلاف در دین نهی شده بود و معنی آیه قبلی نیز در آن دو کتاب آمده بود، من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کسی که اسلام بیاورد تسلیم امر الهی گردد و بعد از اسلامش راه احسان و خوبی را در پیش بگیرد، عبادات را به درستی به جای آورد، چنین انسانی اجر و پاداش او نزد پروردگارش است و این گونه افراد هیچ ترسی و هیچ حزن اندوهی ندارند. با توجه به این اوصافی که در تورات و انجیل اومده بود، باز یهود بهش را به صورت نجات پرستانه برای خودشون میدونستند و نصارا هم به همین بیماری دچار شده و بهش را فقط از آن خود می دانستن. و این در صورتی که در قرآن آمده، در سوره نساء، لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، مسئله ورود به بهش و وارد بهش شدن مسئله نیست که بر اساس تمنای شما یا تمنای اهل کتاب باشه که هر کسی ادعا بکنه برای خودش که ما بهشتی هستیم و دیگران بهشتی نیستن. پس بهشت و به بهش وارد شدن به یهودیت و به نصرانیت و به مسائل قومی و نژادی بر نمی گرده، بلکه یک قاعده کلی داره، اینه که انسان مسلمان باشه، مؤمن باشه و در ایمانش کار شایسته انجام بده. این معیاریست برای وارد شدن به بهشت. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، کسان دیگری نیست که نمی دانند، لا یعلمون، حقیقت مسائل را نمی دانند و نمی دانند که رسیدن به بهشت به ادعا نیست، اینکه هر کسی ادعای خودش رو بکنه. و این یک طبیعت، مسئله طبیعی است که هر کس میگه من بر حق هستم و قوم و قبیله و نژاد و فکر خودش رو بر بقیه برتر می دونه، ولی مسائل ایمانی و بهشت به این مسائل ربطی نداره. و کسانی که این مسار رو نمیدونن، الذین لا یعلمون، اینا هم مثل جمله یهود و نصارا را گفتن. گفته شده منظور از کسانی که نمیدانن مشرکین عرب هستند، چون آنها کتاب آسمانی برشون نازل نشده بود قبل از بعثت پیامبر. انسانهایی بودن یا جماعتی بودن که از آنها به عنوان انسانهای بی سواد یاد میکردن و اینکه از لحاظ دینی دارای کتاب آسمانی نیستن. و ممکنه که کسان دیگری باشن. هر کسی که این مسائل رو درست درک نکنه و ندونه که رفتن به بهشت به چه اموری بستگی داره، این میشه الذین لا یعلمون. و ممکنه که همین جمله یهود و جمله نصارا رو تکرار بکنه. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، و این در حالی که الله متعال در روز قیامت در بین مسائلی که این گروه ها و جماعت ها با هم اختلاف نظر دارن حکم خواهد کرد و حق را از باطل جدا خواهد ساخت ولی در آن روز آن کسانی که بر باطل بودند دیگر راه برگشتی ندارند که بخواهند اصلاح بکنند و راه درست رو در پیش بگیرند. پس کسانی که خواهان رستگاری هستند باید این مسئله را خوب بدونند که مسائل ایمان برمیگرده به اعتبارهای ایمانی آن. گفتم که در سوره نساء آمده لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، رسیدن به بهشت و نعمتهای آن تنها با ادعای شما یا با ادعای یهود و نصارا نیست، چون هر کسش این ادعای را ممکنه بکنه. من عمل سوء یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، کسی که کار بد بکنه جزای کار بد خودش رو میبینه و هیچ گونه ولی و یار و یاوری برای او نخواهد بود. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن، و در مقابل کسی که کارهای صالح و شایسته انجام بده، چه مرد باشه چه زن باشه فرق نمی کنه، و در حالی که مؤمن هست، این شرط بسیار مهمه، شرط پذیرفته شدن اعمال نیک و صالح انسان در درگاه الهی اینه که این شخص مؤمن باشه، اعمال صالح خود را بر شالوده ایمان بنا کرده باشه. چنین کسانی اهل بهشت خواهند شد. اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، این گونه افراد وارد بهشت خواهند شد و به اندازه یک نقطه‌ای که بر دانه یا بر هسته خرما قرار داره هم مورد ظلم قرار نخواهند گرفت. پس حقیقت مسئله اینه و این همین موضوعی که در آیه 112 آیه قبلی هم به صورت خیلی واضح و آشکار بیان شده. من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سپس می فرمایند در آیه بعدی آیه 114 و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، چه کسی ظالم تر از انسانی است که مردم را از رسیدن به مساجد الله به منظور نماز خواندن، ذکر کردن، تلاوت قرآن انجام دادن، چه کسی ظالم تر از چنین انسان‌هایی است که مردم را از رسیدن به مساجد الله باز دارند و نگذارد که آنها وارد مساجد شوند. ای یذکر فی اسمه و سعى فی خرابها، نمیخواد چنین انسانی اسم الله در این خانه ها در این مساجد برده بشه، مردم به ذکر و عبادت مشغول باشند، چنین چیزی رو نمیخواد. و این در صورتی که الله متعال اینو میخواد. در سوره نور آمده که فی بیوت اذن الله ان ترفع، در آن خانه هایی که الله متعال اجازه برپا شدن آنها را داده، یسبح فیها بالغدو والآصال، کسانی مردانی هستند، رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، مردانی هستند که تجارت و دنیاشون مزاحم نماز خواندنشون نمیشه، وقت نماز که بشه در مسجد حضور مییابن و تجارت خود را رها میکنن. اینها کسانی هستند که شب و روز در مساجد در این خانه ها مشغول تسبیح و تقدیس و حمد و ستایش پروردگار هستن. پس این چیزی که پروردگار میخواد، اجازه داده، اجازه برپا شدن چنین خانه هایی رو داده. حالا کسی بیاد جلوی این کار رو بگیره، میشه ستیز با الله، میشه مخالفت با ذات الهی. پروردگار چیزی رو میخواد، شخص دیگری میاد قد علم میکنه که نه اینگونه نباشه. از این انسان ظالمتر وجود نداره. و سعی فی خرابها، و سعی بر خراب کردن مساجد داره، چه خراب معنوی و چه خراب حسی. و از جهت دیگر آبادانی مساجد هم حسی و معنوی داره. در سوره توبه اومده که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله. حقیقتا تعمیر و آبادانی مساجد از لحاظ معنوی که اعتبار اصلی هم بر همینه، این کار کسانیه که ایمان داشته باشن به الله و روز آخرت و نماز را برپا دارن و زکات اموالشون رو بدن و از کسی جز ذات الهی نترسند. و قبل از آن گفته بود که ما کان للمشرکین ایام رو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، و انسان‌های مشرک، مشرکین مکه، حق آبادنی مسجد الحرام را ندارند یا دیگر مساجد. چرا؟ چون اینها وقتی که وارد مسجد میشن از لحاظ معنوی کفر و شرک را رواج میدن در مسجد و بت پرستی میکنن یا دلهاشون معلق به بت‌هاشون هست و این میشه خراب معنوی مساجد. همان گونه که در نقطه مقابلش آبادانی معنوی مساجد با ذکر و تسبیح و تقدیس الهی میباشد، خراب کردن مساجد نیز با شرک و خرافات میباشد. و از لحاظ حسی هم شاملش میشه، چون این انسان‌های سعی در خراب کردن مساجد دارند که آنها را ویران کنند از لحاظ حسی. و این در صورتیه که بنا کردن مساجد از لحاظ حسی نیز یکی دیگر از امور تشویقی در دین است. من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه، کسی که در این دنیا مسجدی بنا بکنه الله متعال برای او بیت و خانه‌ای در بهشت بنا خواهد کرد. پس هر دو نوع آبادانی مطلوب از لحاظ شرعی، هم حسی و هم معنوی. و کسانی که در این مسئله جلوی اراده و خاص الهی قد علم میکنن خواهان چنین چیزی نیستند. پس اینا ظالمترین انسان ها هستند. گفته شده که یکی از کسانی که این کار را انجام داده بخت النصر بوده. بخت النصر کسی بوده که از بابل عراق بلند میشه و با نصارا هم پیمان میشه و وارد مسجد الاقصا میشه، مسجد الاقصا رو ویران میکنه و یهود رو تارمار میکنه. یهودی که در آن زمان در مسجد الاقصا در فلسطین حضور داشتن و کارهای مسجد رو انجام میدادن. و گفته شده کسان دیگری، ممکنه حتی کفار قریش هم گفته شده، آن کسانی که مردم را از رسیدن به مکه به منظور عمره کردن باز داشتن، رسول الله صلی الله علیه و یارانش را در سال ششم باز داشتن، تا جایی که در آیات زیادی اومده مفهوم این مسئله، مثل آیه که در سوره فتح اومده هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله، کفار قریش کسانی بودند که شما را از رسیدن به کعبه باز داشتن و نذاشتن که شما وارد مکه بشید و عمره خود را انجام دهید و همچنین آن حیواناتی را که برای قربانی با خودتون آورده بودید نذاشتن که وارد محوطه حرم بشن تا آنها را سر ببرید. این کارها را انجام دادن و یک نوع خراب، یک نوع تخریب معنوی مساجد هست. و همچنین در سوره توبه آمده که وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه، چگونه است که الله متعال کفار قریش را دچار عذاب نکند و این در صورتی که مردم را از رسیدن به مسجد الحرام باز می‌دارند و این گونه اشخاص اولیاء مسجد الحرام نیستند. اولیاء واقعی مسجد الحرام انسان‌های متقی و با ایمان هستند. الا ان اولیاءه وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون، اولیاء مسجد الحرام جز انسان‌های مؤمن و متقی کسان دیگری نیستند، ولی اکثر اینها نمیدونن حقیقت موضوع رو دارن دنبال میکنن. اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، البته این حکمی که در جمله قبلی اومده بود، تخریب مساجد چه از لحاظ حسی و چه از لحاظ معنوی، ممکنه در هر جا به شکل‌های مختلفی صورت بگیره. این گونه اشخاص ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، شایسته بود که وارد مساجد نشند. حالا منظور از مسجد حتی خود شهر فلسطین رو بهش میگن مسجد، چون در اصل مسجد الاقصا در آنجا وجود داره. یا مثلا مکه رو بهش میگن مسجد الحرام، چرا؟ چون کل مکه بهش میگن مسجد الحرام، نه خود فقط مسجدی که در اون کعبه وجود داره. در نصوص قرآن هر جا صحبت از مسجد الحرام است منظور شهر مکه است. اینها حق اینو نداشتن، انسانهایی که سعی در تخریب مساجد دارن حق این را نداشتن که وارد این شهرها و این مساجد بشن، مگر در حالی که ترس آنها را فرا گرفته. الا خائفین، شایسته بود که این گونه باشد. یعنی آن کسانی که اولیاء مساجد هستند بایسته که اینقدر این جرأت از خودشون داشته باشند که در دفاع از مسجدشون اجازه ندن کسی بخواد این مساجد رو تخریب بکنه. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم، چنین اشخاصی در دنیا برای آنها عذابی خار کننده وجود دارد، خزی، خار و ذلیل خواهند شد و در آخرت هم عذاب بسیار بزرگی برای آنها وجود دارد. به این معنی که پروردگار این وعده را داده که هر کس سعی در تخریب مساجد داشته باشه، چه از لحاظ حسی و چه از لحاظ معنوی، در این دنیا او را خوار و ذلیل خواهد کرد و دشمنان را بر آنها مسلط خواهد کرد تا آنها را ذلیل کنند. این در دنیاست، ولی در آخرت عذابی بسیار بزرگ برای آنها در نظر گرفته شده به دلیل کار زشت و کار بدی که انجام دادن و به جای اینکه به آبادانی مساجد بپردازن، از لحاظ حسی و معنوی سعی در تخریب آن مساجد داشتن. خب، به این گونه تفسیر این دعایه نیز به پایان رسید. تا جلسه دیگر و تفسیر دیگر، همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.